بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این مسئله عرض شد که لباس طلا برای مرد حرامه، یا در حال نماز یا در غیر حال نماز. چیزی که لباس حساب بشه، مثلا انگشتر طلا، مثلا زنجیر طلا، عینکی که دست اش طلاست، مثلا یا ساعت موسی طلا، یا دگمه سردست طلا، همه اینها چون لباس حساب می شود طلاست، و لباس طلا برای مرد حرام پوشیدنش در حال نماز، نماز جان باطل. این در وقتی است که بداند که این طلاست. اگر چنانچه مشکوک باشه، خب بله، اگر مشکوک باشه این خب مستثناست، که حالا نمیداند مثلا این طلا هست یا نیست. خب این تشخیصش با اهل خبره است. اهل خبره اگر تشخیص بدهند که این طلا هست، مثل این که پلاتین میگن مثلا، بله نمیداریم این فلزش طلا هست یا نیست. این تشخیصش با اهل خبره است. اگر اونها تشخیص دادن که این فلزش طلاست، منتها دو رنگ دارد، طلای زرد و سفید، خب اگه واقعا فلزش طلاست فرق نمی کنه، چه زرد چه سفید، میشه حرام. و اگر نه، تشخیص دادن که فلزش طلا نیست، یه فلز مخصوص به خودش هست غیر طلا، اگر تشخیص دادن اهل قبره که این فلزش طلا نیست، بسیار طلا نیست و پوشیدنش هم بر مرد حلاله، این دیگه تشخیصش با فقیه نیست، بلکه با اهل خبره است که عرفی که تشخیص بده موضوع را باید عرف تشخیص بده، اهل خبره تشخیص بده که این طلا هست یا نیست. وقتی موضوع مغرض شد و فقیه فتوا میدهد روش که این حرامه، اگر طلا هست، انگشتر پلاتین اگر واقعا طلاست با تشخیص اهل خبره، منطقه طلای سفید بهش میگن، اگر طلاست خب حرام، اگر نه به تشخیص اونها طلا نیست اصلا، یه فلز مخصوص به خودش هست و طلا نیست. اگر هم های طلای سفید بهش میگن، مثل این که به نفتم بگن طلای سیاه مثلا، اگه از این قبیله خب این خب طلا نیست، این بسه تشخیص اونهاست. پس اگر مشکوک باشه عیبی نداره، یعنی احراز نشود، معلوم نشود که این طلا هست یا نیست. و اگر کسی حالا جاهل بود که این طلا هست، یعنی مدتی نماز خونده و بعد بلکه طلا بوده، این عیبی نداره، این نمازش درسته. اگه مدتی مثلا با انگشت طلا نماز میخونده و نمیدونسته از که این طلا هست و بعداً معروف طلا بوده، خب این نمازش عیبی نداره. در اون وقتی که میدانست که این طلاست و میدانست که لباس طلا هم بر مرد حرام است، با توجه به این مطلب اگر نماز خونده باشه نمازش باطله، نداره. اما اون وقتی که نمیدانسته، جاهل به موضوع بوده یا جاهل به حکم بوده، این نمازش اشکالی نداره. با علم به این که این طلاست و علم به این که پوشیدنش حرام است، اگه باشه البته این نماز باطل میشه. به صلوات خدا الله علیه. امشب که شب 24 ذیحجه است، امشب و فردا از نظر موقعیت عبادی بسیار حساسه، کسانی که اهل مرادات با خدا هستند، اهل دعا با خدا هستند، از این شب ما مباهله و فردا که روز مباهله است، خب اینها بهره وافی میبرند. در این ایام حوادثی بسیار با عظمت واقع شده، یکی مسئله مباهله واقع شده و نزول آیه مباهله و نزول آیه ولایت که روز خاتم بخشی امام امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که آیه انما ولی قندا نازل شده و هم آیه تطهیر نازل شده و هم مربوط سوره هل اتا نازل شده. این در این ایام این برکات هست. حالا مباهله نسبتی عرض میکنم به تناسب شب، اصلا این کلمه مباهله به معنای نفرین متقابله، یعنی دو نفر یا دو گروه بر سر یک مطلبی مخاصمه دارند. اون مطلب هم مطلبی است مهم و با عظمت، مطلبی است سرنوشت ساز که در حیات معنوی و دینی یک جمعیتی این نقش دارد. خب در یک چنین مطلب مهم با عظمت سرنوشت ساز اگر دو نفر یا دو گروهی مخاصمه دارند و هر یک اقامه دلیل می کنند، اقامه برهان می کنند و اون طرف دیگر نمی پذیرند، بخون مطلب رها کنند، این هم چه بسا تضعیف کند حق را و تقویت کند باطل را، از این نظر لازمه که رها نکنند. حالا که بنا شده با دلیل و با برهان ثابت نشده و اون طرف قبول نمی کند، نوبت مباهله می رسد. یعنی یکی به دیگری می گوید که بیا نفرین کنیم یک دیگر را، اگر من حقم تو باطلی، عذاب خدا بلای خدا نازل بشود دامن تو را بگیرد، و اگر چنانچه تو حقی من باطلم، نفرین کنیم از خدا بخواهیم بلا نازل شود دامن ما را بگیرد. به اینجا برسه که این درجه نهایی است دیگه. این مباهله است و در مطالب مهم جا دارد که مباهله کنه. این حالا منحصر به زمان رسول اکرم اون وقت هم نبود. خب حتی درباره شیعه هم داریم، روایت داریم از امام صادق علیه السلام ظاهرن که نقل شده که فرمودن درباره ولایت و امامت امیرالمؤمنین علیه السلام، خاصموهم و بینوا لهم ما انتم علیه من الهدا و بینوا لهم زلالتهم و باهلوهم فی علی. ولی در مسئله ولایت و امامت با اون طرف مقابلتون، با فرقه مخالفتون مخاصمه کنید. مخاصمه کردن یه گفتگو کردن دیگه، دشمنی کردن نیست، گفتگو کردن. هر کدامتون مطلبی دارید بیان کنید. ملزا قرینهش هم دنبالش بینوا لهم ما انتم علیه من الهدا، اون راه مستقیم و هدایتی که دارید براشون روشن کنید. و بینوا لهم زلالتهم، زلالت گمراهی اونها را هم روشن کنید. آخرش و باهلوهم فی علی، در مورد امیر علیه السلام با اونها مباهله کنید. این کار به اینجا هم که رسد که با دلیل و برهان هم طرف قانع نمی شود، گاهی شرایط جوریست که نمیشه رها کرد. حالا گاهی ولی خب رها میکنه، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. گاهی برای انسان لازم نیست بی خودی صرف وقت کند و جر بحث کند، خب ولش میکنه. وقتی که دلیل آورد و برهان اقامه کرد و هم قبول نکرد، خب ولش میکنه، لازم نیست خیلی. خب گاهی شرایط پیش میاد که نه، جوریست که اگر بخواد رها کند گویی حق سستی و ضعفی درش پیدا میشه، یه جمعیتی ممکنه به زلالت بگفتن و مطلب برشون مشتبه بشه. خب اینجا لازم میشود که یه قدری عمیق‌تر و دقیق‌تر و ثابت‌تر مقاومت کنه، مباهله میشه در اونجا. در اینجا مباهله کنید با اونها. حتی از ابن عباس هم نقل شده که در یه دو مسئله داریم در ارث که میان شیعه و سنی در اون مسئله ارثی با هم مخالفتی دارن. مسئله قول و تعصیب این معروف توفقه ها، مسئله قول و تعصیب که اونها قائل به قول و تعصیب هست، شیعه قائل نیست. و ابن عباس هم نظرش مواهب با شیعه بوده، حتی حاضر شد مباهله کنه، گفت راجبی این مطلب من شاء باهلته عند الحجر الاسود، هر کی میخواد من حاضرم کنار حجر الاسود باش مباهله کن. واجبه این قسم. به هر حال مباهله پس در بعضی از مواقع مطلب بسیار مهم است و با عظمت که سرنوشت ساز است و جنبه حیاتی دارد برای جامعه مسلمین یا شیعه، جو لازم میشه که مباهله کنم. و این جریان طبق آیه قرآن پیش آمده برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در بعد از اینکه سال هشتم هجرت فتح مکه شد و تقریبا تمام شبه جزیره العرب به تسخیر اسلام در آمد، تحت سیطره اسلام در آمد، رسول اکرم نامه های مرغوب می فرمودن، دعوت می کردن سلاطین را. نامه ای به خسرو پرویز ایران نوشتند و نامه ای هم به امپراتور روم نوشتند و نامه ای هم به نصارای نجران نوشتند، اونها را دعوت به اسلام کردن. در ضمن اون نامشون این آیه بوده است: قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. خطاب به اهل کتاب، یهود و نصارا و مجوس هم ملحق به اهل کتاب، که بیایید که همه متفق به الله هستیم، واقعا موحد باشیم، جز او کسی را نفرستیم و ربی غیر الله برای خود نتراشیم. و بعدم در اون نامه فرمودن اما بعد انی ادعوکم الى عبادت الله من عبادت العباد، من برنامه اینه که شما را از بنده پرستی، بشر پرستی به خدا پرستی دعوت کنم. انی ادعوکم الى ولایت الله من ولایت العباد، از این که شما تن به ولایت بشر داده اید شما را از اون بیرون بیاورم، به ولایت خدا وارد کنم. معبود شما خداست، ولی شما خداست، این برنامه من به شما اعلام می کنم. فَإِنْ عَبَيْتُمْ فَالْجِزِيَةِ، اگر نخواستید بپذیرید این دعوت مرا، بسیار خوب، ما اکراهی بر شما در اعتقاد نداریم، ولی باید قبول کنید جزیه بدهید، یعنی قبول کنید حکومت اسلامی را و تحت حمایت اسلامی درآیید و شما را حفظ میکنیم، حمایت میکنیم، اموالتون، جانتون، منتها در مقابل جزیه بپردازید، که این جزیه علامت این باشه که با ما سر جنگ ندارید، یعنی ما آزادیم در اینکه وارد کشور شما بشویم و دعوت کنیم و هدایت کنیم بشر را، این مأموریت هدایت من دارم. و اگر بنا شد اینم قبول نکنید، فقط آزمتکم بالحرب، من اعلان جنگ به شما میدم. اول دعوت اسلام پذیرید، اگر نپذیرفتید، خواستید در اعتقاد خود باقی بمانید، جزیه بدهید به ما، علامت این که با ما سر جنگ ندارید و ما در تبلیغ آزادیم. و اگر این هم قبول نکردید، با شما ناچاریم بجنگیم، یعنی خارهای سر راه را برداریم و فرمان خدا را به بشر برسانیم. این نامه ای بود رسید به اونها. خب اونا خوب قوی بودن خودشون، وقتی که خوندن این نامه را با هم مجمعی تشکیل دادن و در اون مجمع مشاوره کردن که چه باید کرد در مقابل این نامه. یکی از اونها واقعا موحد بود، منتها اظهار نمی کرد توحید را، گفت که من فکر می کنم این همون کسیست که کتابهای انبیاء سلف بشارت دادن او خواهد آمد، پیغمبر موعود است، من از قرائن تشخیص میدهم که او بر حقه، ولذا مقاومت ما در مقابل او صحیح نیست. خب قبول نمی کردن، زیر بار نمی رفتن، آوردن خوندن اون نوشته های انبیاء سلف را، کتاب های انبیاء سلف را، دیدن تقریبا منطبقه، ولی در این حال زیر بار نرفتن. بنا شد که بیان حضورا با رسول اکرم صحبت کنم. انتخاب کردن افرادی را، 14 نفر از علما و بزرگانشون آماده شدند. و 70 نفر از اشرافشون، 14 نفر از علما و 70 نفر از اشرافشون، اینا آمدن به سمت مدینه. او مردمی بودن ثروتمند و خیلی هم از جهت جسه و اندام قوی بودن و زیبا بودن و لباسهای فاخر داشتن، مرکبهای رهوار داشتن، سوار شدن آمدن سمت مدینه. نزدیک مدینه که رسیدن در خارج شهر توقف کردن، خود را شستشو دادن، تنظیف کردن و لباسه خوبشان را پوشیدن، مرکبهاشون را آماده کردن، سوار شدن، وارد مدینه شدن. به نظر خودشون که مثلا با این جمال جلالی که دارن چشم مسلمان‌ها را خیره کنن، مرعوب واقع بشن، دیدن نه، اینها مثل این که خیلی اعتنا نمی کنن. یعنی نحوه تربیتشون جوریست که به این تجملات دنیوی وقعی نمی گذارن. و رسول خدا هم تا 3 روز به اینها مهلت داد، حالا مناظره با هم نمی کند، بمانن 3 روز در مدینه، کاملا مطالعه کنن، مشاهده کنن رفتار مردم را و رفتار خود پیغمبر اکرم را و از نزدیک ببینن، کاملا آشنا بشوند به وضع رسول خدا و مردم مسلمان. بعد از 3 روز آمدن خدمت رسول اکرم و گفتن که بفرمایید دعوت شما چیه. رسول خدا فرمودن به همون که نامه نوشته بودن، نامه فرمودن که دعوت به توحید میکنم شما را و از شرک شما را پرهیز میدهم، از منکرات و فاسد پرهیز میدهم. بعد گفتن اما تمام اون نشانه هایی که از کتب انبیاء سلف خونده ایم در شما میبینیم، منطبق با شماست، ولی یک جهت را در شما نمیبینیم. فرمود چی او؟ گفتن کتاب های انبیاء سلف اخبار کردن که پیغمبر آخر الزمان خواهد آمد، او تصدیق میکند عیسی مسیح را، و حال اینکه شما تصدیق نمیکنید عیسی را و این نشانه در شما نیست، اون پیغمبر موعود این نشانه را هم دارد، شما همه را دارید، این یکی ندارید، تصدیق نمی کنید عیسی را. فرمود چرا؟ من تصدیق می کنم، من مسیح را پیغمبر مرسل می دانم، این آیه قرآن من است، من مسیح ابن مریم الا رسول، قد خلت من قبله الرسول، امه صدیقه، من تصدیق می کنم عیسی علیه السلام را به نبوت می شناسم، به رسالت می شناسم، مادرش را صدیقه می دانم، امه صدیقه، من همین تصدیق می کنم، من او را از انبیاء بزرگ می دانم. گفتن بله، ولی شما او را بنده می دانید، همین دیگه می گید که رسول، پیغمبریست از طرف خدا آمده، و حالی که اینطور نیست، ما او را خدا یا پسر خدا می دانید و این شما دارید تصدیق نمی کنید او را، برای اینکه مگر بشر هم میتواند خالق باشه؟ به حال اینکه او خلق میکرد، یعنی مرغی را مثلا میساخت و درش میدمید و خلق میکرد، مرغ خلق میکرد، احیاء موتا میکرد، مرده ها را زنده میکرد، ابرار الاکبه والابرس میکرد، کور مادرزاد را بینا میکرد، اخبار از غیب میکرد، مگر این صفات صفات خدایی نیست؟ فرمود نه، خب این بشر هم میتواند به اذن خدا این کار رو کنه. ما معتقدیم او بشر بود، بنده خدا بود، مخلوق خدا بود، مرسل از جانب خدا بود، در این حال معزول به اذن خدا بود در این کارها. خب خدا به او قدرت داده بود، اذن داده بود که به اذن الله این کار رو میکرد. خب بله، من معتقدم به اذن خدا خلق میکرد، مرغ را میآفرید و درش میدمید زنده اش میکرد، به اذن خدا مرده های در دل خاک خوابیده را زنده میکرد، به اذن خدا کور مادرزاد را بینا میکرد، به اذن خدا مبروس را شفا میداد، به اذن خدا اخبار از غیب میکرد. و اینا درسته، ما قبول داریم، اما خدا نیست، بشریست، مخلوقیست از مخلوقات الهی و مرسل از جانب خداست و به اذن خدا این کار را میکنه. گفتن آخه مگر می شود بشر باشد و بدون پدر متکون شده باشه؟ و حضرت عیسی پدر که نداشته که، بشر از پدر متکون میشه، او که پدر نداشته. آیا هست در میان مخلوقات و بشر کسی بدون پدر آمده باشه؟ خب بله، خب بالاتر از او آدم را سراغ داریم، آدم اول بشر، خب بشر بود، در این شکی نیست، و در این حال نه از پدر نه از مادر، بلکه بالاتر از عیسی علیه السلام. و برای اینکه عیسی علیه السلام مادر داشت، پدر از جنس بشر نداشت، ولی او که نه پدر نه مادر، این آیه نازل شد: ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون الحق من ربک فلا تکن من الممترین. و بگو که مثل عیسی مثل آدمه، از اون بالاتر که نیست، که همونطور که آدم را خدا اراده کرد، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، مایه نداره خدا که اراده میکند و موجود میشه دیگه. همونطوری که اراده کرد آدم علیه السلام بدون پدر بدون مادر متکون شد، اراده کرد عیسی علیه السلام هم بدون پدر از مادر متولد شد. خیلی مهم نیست؟ خب این مطلب خیلی روشنی بود دیگه. دیگه آدم علیه السلام شاهد روشنی بود برای اینکه منافاتی نداره که بشری بدون پدر بلکه بدون مادر متکون بشود و در این حال بشر است و مخلوق است و بنده خداست. خب روشن بود و در این حال زیر بار نرفتن. وقتی نرفتن زیر بار، اون آیه مباهره نازل شد: فمن هاد زکفی من بعد ما جا اکمن العلم. حالا با این که علم و برهان اقامه شده بر مذهب، اگه در این حال قبول نمی کنن، حالا بگو من باش مباهله می کنم. من هاد زکفی تقول تعالو ند و ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. حالا بنابر نقل اونها پیشنهاد مباهله کردن، اونها گفتن ما حاضر مباهله کنیم با شما، فهم اصلاح کن، آیه هم ناظر شد که من هم آماده ام برای مباهله. اونا فکر نمی کردن که حاضر بشود و دیدن رسول خدا حاضر شد برای مباهله، یه قدر صوت شدن در اینجا، گفتن ما مهلت دیدیم، ما فکری در باره اش بکنیم. رفتن و شبانه نشستن و افکارشان رو با هم رو هم قرار دادن. عاقبت اون بزرگشان گفت که من صلاح نمی بینم مباهله با او را، برای اینکه شواهد قرائن داله بر اینه که او پیغمبر است و بر حقه، و هر مردمی که با پیغمبر زمان خودشان مباهله کرده ان نابود شده، و این صلاح شما نیست. اگرم نمیخواد بپذیرید، بسیار خوب مصالحه کنید، باش مصالحه کنید و یه مبلغی و مقداری معین میکنیم که ما هر سال بپردازیم و دیگه جنگی در میان ما واقع نشود و مباهله هم نکنیم. گفت که شاهد ما این فردا که آمد برای مباهله، اگر دیدیم جمعیتی آورده، لشکری آورده مثلا، بفهمیم که نه، این ملک است و سلطان است و نمی ترسیم از مباهله با او. اما اگر دیدیم عزیزترین کسان خودش را آورده، معلوم می شود بر حق است و او آماده میدان مباهله است و صلاح ما نیست مباهله کرد. اینو با هم قرار گذاشت. فردا که شد، خب مردم با خبر شدن که رسول خدا می خوان برای مباهله با نصارای نجران برون. خب جمعیتی آمدن در خارج شهر برای تماشای اون صحنه، و رسول خدا هم صبر کردن تا آفتاب بالا آمد و دستور دادن تو وسط بیابان خارج مدینه، دو تا درخت بود، زیر اون درخت را پاکیزه کردند و بعد هم یک کساء عبای سیاه رنگی هم روی اون دو تا درخت افکندن که سایبانی بشود. بعد از شهر در آمدن، اونام که اون سم منتظر بودن که بسی کیفیتی خواهد آمد برای مباهله، دیدن خودش. حالا اینجا بعضی نقل کردن که دست علی علیه السلام دست پیغمبر اکرم بود و امام حسن و امام حسین دو کودک 5-6 ساله مقابلشان حرکت میکردن و صدیقه طاهره سلام الله علیه هم پسترشان. بنابر نقل به این کیفیت، بنابر نقل دیگری رسول خدا بودند و جلوشون حسنین علیه السلام، دستشون بود دست پیغمبر اکرم و دنبالشون صدیقه کبرا علیه السلام و دنبال ایشان امیر علیه السلام بود. حالا بر نقل دو جور نقل بود. وقتی که آمدن زیر اون درخت ایستادن، فرمودن که من آماده ام برای مبارده. اونا از دیگران پرسیدن که این چند نفری که آورده اینا چه نسبت با او دارن؟ گفتن که اون یگانه دخترش هست و او هم دامادشه و پسر عموست و اون دوتا هم دو فرزند زاده و دختر زاده او هستن، که دیگه از او اونها عزیزتر کسی را نمید. یکشون آمد با قابل رسول لحکم ارسل آقا شما با اینها مقدر با هم مباهده کنید؟ بله، من مأمورم با عزیزترین کسانم با شما مباهده کنم. اینجا بود که روایت نقل می کنم، به روایت اینها بدنشان لرزید، مضطرب شدن از این جریان و برگشتن به سمت جایگاه خودشان. با هم گفتن صلاح ما نیست با او مقابله کنیم، بهتر همین که مصالحه کنیم. آقایت هم مقابله واقع نشد و مصالحه کردن که در سال 30 تا زره و 2000 حله بدهن، که هر حله دو قطعه لباس بود. 30 تا زره با 2000 حله بدهن در هر سال، تا نصف را در اول ماه رجب و نصف دیگر در اول ماه سفر بدهن. به این کیفیت مصالحه برقرار شد، اونها برگشتند و رفتن، مباهله واقع نشد و رسول خدا فرمود قسم به خدایی که جانم به دست اوست، اگر مباهله می کردن این بیابان برشون آتش می شد و تمام اینها می سوختن و یک سال بیشتر نمی گذشت که اصلا یک نصرانی روی زمین باقی نمی ماند. ولذا جریان مباهله هم عزت اسلام را بارز کرد در عالم و هم مسئله تشیع را. ولذا آیه مباهله هم عظمت اسلام و جلالت اسلام را نشان می دهد، حقانیت نبوت را و هم حقانیت مولا المتقین علیه السلام و تشیع را نشان می دهد. که در این آیه از امیر علیه السلام تعبیر به نفس پیغمبر شده دیگه، قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل. اونی که میاریم به میدان مباهله فرزندانمون باشه. بعد هم اونجا به تعبیری، حالا یک بحثی دارد که نساءنا در اینجا به معنای همون بناتناست، یعنی زنها نیست که در مقابل انفسنا رجال تعبیر بشه، چون مأمون هم یه هرچی همچه سؤالی کرد از امام رضا علیه السلام که مد دلیل علی خلافت جد که علی ابن ابی طالب، چه دلیل داری؟ امام رضا فرمود آیت انفسنا. او گفت لولا نسائنا. امام فرمود لولا ابناءنا. این خودش یه بحثی حالا فعلا داره بخوام وارد طول میکشه و روی اون بحث معلوم میشه که کلمه نسائنا بناتنا ما باشیم و فرزندانمون، خودمان باشیم و فرزندانمون، و فرزندان ما دختران به دختر و پسر، فرزندان ما دختر و پسر، دختر صدیقه طاهره علیه السلام، پسرها هم که حسن و حسین علیه السلام، خودمان همون انفسنا که اینجا تطبیق می شود با علی علیه السلام، که اینجا انفسنا یعنی خود ما، و خود ما باید منطبق به این 4 نفر بشه دیگه. نساءنا منطبق با زهرا علیه السلام است، ابناءنا منطبق با حسنی علیه السلام، انفسنا منطبق با علی علیه السلام دیگه. ورزا تشیع را هم با همین آیه حقانیش اثبات می کنیم و نبوت معلوم. ولذا زمخشری که یک عالم متعصب شیعی صاحب تفسیر کشاف، او می گوید و فیه دلیلون لاشه اقوا منه، در این آیه مباهله دلیلیست که از او قویتر پیدا نمی شود علا صحت نبوت نبی، در این که اثبات می کند نبوت پیغمبر را به برهان واضح علا فضل اصحاب الکسا، برهان روشنیست بر فضیلت این 5 نفری که اصحاب الکسا هم بر امت. تو هم یه عالم سنی متعصب یه زمخشری بنابرای اثبات این مطلب می کنه که آیه مواهله روشنترین دلیل بر این مطلبه، فیه دلیلون لاشه اقوا منه، هیچ دلیلی قوی تر از اون دلیل پیدا نمی شود در این آیه، که هم نشان می دهد حقانیت نبی را و هم افضلیت وسیع و علی علیه السلام را بر همه افراد امت کرد. خب این چند اینجا عرض شد، ولی یه روایتی هم عرض کنم که عظمت مولا المتقین علیه السلام خودشون فرمودن لأقولن ما لم أقله لأحد قبل هذا اليوم، فرمودن یه مطلب برای شما بگویم که تا به حال برای کسی نگفتم، در مجمع اصحابشون فرمودن. بعد فرمود من یک روزی وارد شدم بر رسول اکرم و تقاضا کردم آقا درباره من دعا بفرمایید، از رسول خدا التماس دعا کردم، گفتن درباره من دعا کنید که خدا من مرا مورد لطف خودش قرار بده. رسول خدا بسیار خوب برخواستم، تجدید وضو کردم، به نماز ایستادم، بعد از نماز دیدم دست به دعا بلند کردن، گفتم که چی میگن، دیدم به من به خدا عرض میکنه که خدایا اللهم به حق علی عندك اغفر لی علی، خدا به تو را قسم میدم به حق علی، به حق علی تو را قسم میدهم که علی را مشغول رحمت خود قرار بده. گفتم یا رسول این چه جور دعاییه؟